اجتماعی با موضوع انقلاب اسلامی و نقش جوانان. ضمن دعوت از شما برای شنیدن این برنامه از حضور همگی شما عزیزان خداحافظی میکنیم. روز بخیر، خدا نگهدار.
گفتگوی اجتماعی.
الهی به امید تو، به نام خدا و با سلام خدمت یکایک شما دوستان عزیز شنونده. امیدوارم هر کجا که هستید این فرصت رو داشته باشید که در پنجمین روز از دهه مبارک فجر شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو باشید. امروز درباره انقلاب اسلامی و جوانان می‌خوایم در برنامه صحبت بکنیم. خدمت شما عرض بکنم که قشر جوان در هر جامعه‌ای به لحاظ برخورداری از توان، انرژی و استعدادهای فراوان قادر نقش تعیین کننده‌ای در آینده اون جامعه داشته باشه و جوانان در هر جامعه‌ای سرمایه اصلی اون جامعه محسوب میشن که میتونن زمینه‌های رشد و پیشرفت اون جامعه رو در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، هنری، ورزشی و غیره رو فراهم کنند. در کشور ما هم نسل جوان سهم بزرگی از تحولات و پیشرفت‌های کشور رو بر عهده داشته و شاهد حضور جوانان در عرصه‌های مختلف از شکل‌گیری انقلاب گرفته تا پیروزی اون و پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم بودیم. در برنامه امروز در خدمت جناب آقای رضا شاه محمدی، مدرس دانشگاه، جناب آقای مجتبی سلوک، مدرس حوزه، و جناب آقای مجید اسماعیل نیا، پژوهشگر هستیم. جناب آقای شاه محمدی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت از سلی و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. تبریک عرض می‌کنم ایام الله دهه فجر و محضر همه بزرگواران. امیدوارم که انشاءالله ما تداوم بخش راه شهدا و ایثارگرانمون باشیم.
ان شاء الله. خیلی خوش آمدید.
خیلی بزرگ بود.
سلامت بشید. جناب آقای سلوک سلام.
سلام علیکم و رحمت الله و همچنین عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره و عرض تبریک به مناسبت 40 سالگرد انقلاب اسلامی. انشالله بتونیم در این روز بحثی مناسب و در خور شأن این مجلس داشته باشیم.
انشالله همینطور خواهد بود. خیلی خوش آمدید جناب آقای اسماعیل نیا. سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه رادیو گفتگو که انشالله در این مدت در خدمتشون هستیم با مباحثی که
خیلی خوش آمدید. آقای شاه محمدی، ابتدا بریم سر یک رابطه اساسی بین انقلاب اسلامی و جوانان. بفرمایید.
حضورت عرض کنم که من اول انقلاب خودم بچه بودم، سال 57، چون من زمان شاه مدرسه نرفتم، گفتم باید انقلاب بشه و سال 57 اول انقلاب بودم.
چند سالتون؟
اول ابتدایی بودم، اون موقع من 7 سالم بود. یه بخشی از اون تأثیرات رو تقریبا میشه گفت که حس کردم. احساس میکنم که یه خود ملموس صحبت بکنم، نه کارشناسانه نه با دیدگاه مثلا تحلیل و بررسی و نقد و اینها، شاید بهتر باشه. از این طرف تو این چند سال هم، حالا چه در دوران طلبگی یا در دوران کار و تحصیل و فعالیت‌های اجتماعی، خب برخوردهایی داشتم با عده‌ای از جوانهای قدیم مثل جناب علی و خیلی از دوستان عزیز که اونها هم نکاتی رو داشتن، مطالبی رو داشتن. فکر کنم یه اشاره اینجوری داشته باشم. یادم اول انقلاب گفتن انقلاب شده و مثلا گفتن یه جشنی باید بگیریم، مثلا نمی‌دونستیم انقلاب چیه. یه معلمی داشتیم امروز انقلاب رو اومد برای ما تبیین کرد، توضیح داد که انقلاب چی اصلا، چه اتفاقی افتاده، شاه رفته، حضرت امام تشریف آوردن، انقلاب شده و کشور از سیستم طاغوتی به مثلا جمهوری اسلامی تبدیل شده و سیستم اینجوری داره اداره میشه، حالا با اون زبان کودکی که ما باید میفهمیدیم. خب باز خیلی ملموس نبود. سالها گذشت، وقتی که یه خورده مثلا داناتر یا عاقل‌تر شدیم، یه خورده از آب و گل که در اومدیم، اون موقع فکر میکردیم خب چه اتفاقی افتاده. با چند تا از تکنسین های سازمان هوایی من یه وقتی صحبتی میکردم راجب به همین که انقلاب اسلامی و جوان حالا چه ارتباطی با هم دارن، یا انقلاب اسلامی چه کاری برای جوان ها کرده، یا جوان ها چه نقشی در انقلاب اسلامی داشتن. ایشون میگفت که زمان شاه، خب اون موقع دانشگاه آزاد نبود، پیام نور و دانشگاه های مختلفی که امروزه بعضی هاشون بالاخره بازار کسب و کاری درست کردن نبودن، گفت فقط دانشگاه های برند و دانشگاه های بنام بودن. گفت من دانشگاه تهران دانشجو بودم، فارغ التحصیل شدم، سازمان هوایی وزارت دفاع گفت استخدام شدم. اون موقع سازمان هوایی گفتش که دست امریکایی ها بود کاملا، و من لیسانس مهندسی که اون موقع مهندس خیلی کم بود و لیسانس خیلی کم، تو آشیانه حق نداشتم برم، در حدی که مثلا پادویی کنم و دست امریکایی ها باشم، تا این حد و تا این اندازه. علیرغم این که من یادم تحصیل کرده بودم و کار بلدم بودم، درسم هم خوب خونده بودم و خودم خیلی خلاق بودم. حضرت آقای جمله‌ای دارن میفرمایند که جوانان راه حل کشورن نه مشکل کشور، چون بعضی ها میگفتن یه جملاتی در این قالب که ما جوان های جای مشکل درست میکنن فلان میکنن. حضرت آقای تدبیری که داشتن فرمودن نه، جوان ها راه حل کشورن نه مشکل در جلوی راه. من از فرمایش ایشون و این تجربیاتی خودم این سالها دارم و برداشتایی که کردم، حداقلی که بگم به جوانی که ماجراجوه، به جوانی که پویاست، به جوانی که پر انرژیه، به جوانی که خلاقه، به جوانی که باید در مسیر خودش سختی ها رو با اون انرژی که داره به راحتی ازش عبور بکنه، شاید انقلاب اسلامی این فرصت رو براشون فراهم کرد. خب من یادم نمیره وقتی که بزرگترها، حالا برادران بزرگتر من که من چون بچه کوچیک خانواده بودم، و یه دوستانی که باشون صحبت میکردم میگفتن خدا بعضی از حالتها رو تو جامعه ببره دیگه نیاره، که ما اون ذلت رو نمیتونستیم بپذیریم. نمونش مثل همین آقای مهندسی که مرز میکنم، گفت من پادویی میکردم جلوی آمریکاییایی که حداقل بعضیاشون به خاطر رابطه و واسطه اومده بودن، اصلا سواد هم اندازی من حتی نداشتن، ولی چون اسمشون آمریکایی بود ما حق نداشتیم. این تو ذهنم بود تا اینکه چند مدت پیش دوست عزیزی گفتش که ما رفتیم یکی از کشورهای اروپایی برای بازدید از یه مجموعه‌ای، گفت یه جایی نوشته بود ورود ایرانی و یه چیزی هم گفت ممنوع. گفت ما تعجب کردیم چه برخوردیه، چرا توهینه؟ گفتم چرا؟ گفتید منم جوونم. گفت اصلا شماها که نباید بیایید. گفتم آخه دلیلش چیه؟ ما چه بدی در حق شما کردیم؟ گفت شما میاد یه بار نگاه میکنید میرید مهندسی معکوس میکنید، اینقدر خلاق هستید. این جوون امروز میشه این که بره یه جایی اون کشور احساس خطر بکنه، بگه چون خیلی خلاق مهندسی معکوس میکنه سیستم و صنعت ما رو، اون روز مهندس ما تحصیل کرده بوده و اجازه نداشته، فقط میتونست پادویی بکنه. فکر میکنم برای این بخش تا این اندازه من اشاره کنم کافیه تا بعد انشالله بیشتر در خدمتتون باشم.
به رابطه اصلیش خواهیم رسید.
خیلی بزرگ
لطف دارید، شما سلامت باشید. خیلی متشکرم جناب آقای سلوک، در خدمت شما هستیم. شما این رابطه رو چی میبینید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. انقلاب همینجوری که در بطن مفهوم انقلاب گنجیده یعنی حرکت، یعنی جوشش، یعنی به هم زدن شرایط ایستایی. و این حرکت و جوشش اگر بخوایم نگاه کنیم جز در قشر جوان شما نمیتونید جای دیگه متصور بشی. بعضا ما میگیم اگر عمر انسانو فرض بکنیم یک سال در نظر بگیریم، یه بهاری داره، یه تابستانی داره، یه پاییزی داره، یه زمستانی. اون اوج حیات، اوج تقلا، اوج به هم ریختگی عمر بهاره. بهارم همون سنین جوانیه. جوان حرکت داره، جوشش داره. و اگر نگاه کنیم تو سیر تاریخ خودمون که حالا انقلاب اسلامی که در سنین 40 سالگی ابتدای جوانی هست، چه کسانی این انقلاب ایجاد کردن؟ کسانی که در اوج جوانی بودند. بله، یک سری از بزرگترها این انقلاب رهبری کردند، جلو بردند، ولی حرکت اصلی به دست جوانا بوده. و بعضی تصورشون که انقلاب هم اتفاقی بود که در سال 57 افتاد. بله، شروعش اونجا بود. از آقا تو بعضی از فرمایشاتون اشاره داشتن که انقلاب هنوز در جریانه و کارم دست جووناست. تا وقتی جوان در میان کار، انقلابم جریان داره. وقتی جوان میدان نداشته باشه، کار نکنه، فضا رو بگیرن، خودش عقب نشینی کنه، واگرد داشته باشه، اصطلاح حضرت آقا آفت بخوره، آسیب ببینه، دیگه اون انقلاب نخواهد بود. حالا این
خوشبخت ممنون، موجز مختصر و مفید. آقای اسماعیل بفهمید شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با بحث انقلاب و جوانان، اگر ما بیایم یک فلش بکی بزنیم به قبل از انقلاب، ببینیم که رژیم قبل چه تعاملی با جوانای ما داشتن و الان، یعنی این 40 سال از انقلاب گذشته، چه برخوردی با جوانای الان داشتن. حضرت امام در صحیفه مطلب خیلی جالبی رو میفرمایند. ایشون میفرمایند که اصلا برنامه رژیم پهلوی این بود که توانمندی جوانها نادیده گرفته بشود. هدف این بود که جوانها به فساد کشیده بشوند. حالا ما که عمرمون قد نمیده که اون موقع رو یادمون بیاد، ولی اون چی که در تاریخ در واقع اومده، هدف این بود که جوانها رو منحرف بکنن، توانمندی هاشون نادیده گرفته بشه. همینطور که استاد بزرگوار حاجی شاه محمدی اشاره کردن به اون خاطره‌ای که فرمودن، توانمندی ها نادیده گرفته بشه، حواس اینا رو پرت بکنن. چرا؟ چون امام میفرماید اگر اینها میدونستن که جوانهای ما قدرت پیدا میکنن، طبیعتا این قدرتمند شدن جوانها یعنی اینکه جلوی اینها ایستادن و اینا نمیخواستن که جوانهای ما قدرت پیدا بکنن. حضرت مقام معظم رهبری یک تعبیر خیلی جالبی دارن، میگه که انقلاب اسلامی یک موتور محرک لازم داشت. این موتور محرک چی بود؟ جوانها بودن. و بعد میفرماین که این جوانها بودن که این انقلاب رو به وجود آوردن. سال 42 وقتی که امام صحبت میکردن، اونجا امام فرمودن که وقتی به امام گفتن خب شما با چه پشتیبانی میخواید مثلا انقلاب بکنید در آتی، ایشون فرمودن که پیروان من در گهواره‌ان، یعنی هنوز اینا بچه‌ان، خب اونایی که سال 42 تو گهواره بودن سال 57 میشن جوان دیگه، نوجوان و جوان میشن. طبیعتاً اینها انقلاب رو به وجود آوردن که بعد میفرمایند اینا ذخیره اسلام هستن. حضرت امام فرمودن شما با همت والای خودتون یک انقلابی رو به وجود آوردید. خب تا اینجا درست آوردید، این نهضت رو به اینجا رسوندید، حالا از اینجا به بعد باید حفظش بکنید، با اون همت والای خودتون باید حفظش بکنید. حالا بعد باز در خدمتتون هستم اگر.
خیلی ممنون. خب ما صحبت‌های بحث انقلابمون هست، چقدر خوب میشه که حال هوای انقلابی بیشتری بگیره برنامه‌مون با شنیدن یک سرود انقلابی.
ای شهیدان راه خدا، ای کرده بهر احیای هر جان فدا، که از قطره خون پاک شما می‌روید تا ابد در وطن ناله ها. رهبر آمد کنون در کنارتان، تا سازد فرق در بوس خاک مزارتان، تا گیرد خونبهای شهیدان ز اهرمن. باز آمد رهبر ما پی یاری وطن. برخیزید برخیزید جاویدان، زندگی جوشد از خاک هر شهید، تا روید داره از تربت پاک هر شهید. ای انسان چون شهادت سرآغاز زندگیست، مرگ سر رمز آزادی و راز زندگیست. برخیزید برخیزید در عالم، پایه سرفرازی شهادت است، پیش ما مرگ در راه ایمان سعادت است. هر کس کو در راه عدل و دین ره سپر شود، در این راه گردهد جان ز کف زنده تر شود. برخیزید برخیزید از دشت کربلا، هر زمان آید این پیام، در راه عزت و افتخار و شرف قیام، تا انسان تن رها سازد از بند بندگی، آشورا بر مجاهد دهد درس زندگی. برخیزی 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 برخیزی.
در پنجمین روز از دهه مبارک فجر و یکی دیگر از برنامه‌های گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو با عنوان انقلاب اسلامی و جوانان همچنان در خدمت شما هستیم و ممنونم از اینکه ما را همچنان دارید همراهی می‌فرمایید. آقای رضا شاه محمدی مدرس دانشگاه، جناب آقای مجتبی سلوک مدرس حوزه و جناب آقای مجید اسماعیلی نیا پژوهشگر در استودیو حضور دارند. جناب آقای شاه محمدی، ما تأثیر جوانان رو اگر بخوایم بشکافیم توی انقلاب اسلامیمون، تو بخش اول شما یک صحبت کلی فرمودید در این رابطه، من میخوام الان یه خود موشکافتر بریم جلو، چه تأثیری میتونن این جوانان داشته باشن و آیا با توجه این که در 40مین سال سالگرد انقلاب اسلامی هستیم، آیا تونستیم این تأثیر رو در انقلاب اسلامون ببینیم و الان مهیا باشه و تداوم داشته باشه یا نه
بر روی جوانها؟
بله بله،
یعنی که ما تونستیم جوان انقلابی پرورش بدیم،
تونستیم آره این جوانان رو خب حداقل امیدوار بکنیم.
حضورتون عرض کنم که ما گفت که یه جالوز به دیگران زدی، سوزنم با خودت بزن، بد نیست که ما یه نقدی هم خودمون داشته باشیم و به سیستم که جوانان رو چجوری پرورش دادیم، فرصت‌ها رو براشون فراهم کردیم. خب وقتی انقلاب پیروز شد سال 57، سال 59 جنگ شد، یعنی یک سال خورده بعدش جنگ شد، عراق به ما یعنی حزب بعث ما حمله کرد، جوانان رفتن جبهه، جوانهایی که در واقع زمان انقلاب پرورش پیدا نکرده بودن اما در خانواده‌های مذهبی انقلابی و انقلابی زیرخاکی پرورش پیدا کرده بودن. خب هیچی علنی نبود، ما یعنی شاید واقعا خودشون فکر نمی‌کردن دشمن اون روز وقتی که به ایران حمله کردن گفتن اینا ارتش که ندارن، از هم پاشیده، مردمشون هم که تازه هنوز انقلابشون پیروزی رسیده نمیتونن منسجم بشن. پس در نتیجه اون رؤیای کذایی شش روزه صدام به وقوع خواهد پیوست و ما پایتخت ایران رو فتح میکنیم. غافل از این که به تعبیری که از آقا داشتن گفتن ما امروز رجزخوانی نمی کنیم، اینو آقا مظلم رهبری فرمودن ما رجزخوانی نمی کنیم. واقعیته که اگر بگیم جوانهای ما عرصه رو بر دشمن تنگ خواهند کرد، واقعا یه اتفاق تاریخی می‌بینیم که رقم خورده. خب حالا این اتفاقات افتاده، جوان‌ها جلو دشمن ایستادن، از خودگذشتگی نشون دادن، دانشجوی شهید، طلبه شهید، کشاورز شهید، همه، و خلاصه انقلاب شد 40 ساله. باز ما هم مازم رفتر یه جمله دارم فرمودن 40 سالگی تازه اول پویایی انقلاب، یعنی انقلابی که میشه 40 سالی معنیش این نیست که پیر شده، فرسوده شده، 40 سال از عمر انقلاب گذشته. نه، انقلاب به سن 40 سالگی که میرسه، ما خب عدد 40 عدد خاصه دیگه، میگن وقتی که مرد و زنی به 40 سالگی میرسن تازه کامل میشن، تصمیماتشون عاقلانه تره، تدابیرشون خردمندانه تر. خب انقلاب هم تازه 40 ساله شده و از این به بعد میتونیم انشاءالله شاهد رشد و شکوفایی باشیم اگر دولت مردان و مسئولین یه خورده تدبیر بیشتری به خرج بدن. حالا آیا ما 40 سال جوانی که روز اول انقلاب به دنیا آمد سال 57، مثل منی که اون روز مثلا 6 سالم 7 سالم بود الان شده 46 سالم، یکی 1 سالش بوده شده 40 سال، آیا تونستیم انقلابی پرورشش بدیم؟ آیا تونستیم انقلاب رو به نسل‌های بعد منتقل بکنیم؟ اون بحث صدوری که حضرت امام ازش صحبت کرد، مقام معظم رهبری ازش صدور صحبت کرد که ما انقلابمون رو به دنیا صادر خواهیم کرد، آیا تونستیم تو دل جوان‌هامون انقلاب رو به وجود بیاریم اینا انقلابی باشن؟ نه با نگاه ملی گرایانه، چون بعضی امروز میگن که اگر یه وقت اتفاقی تو ایران بیفته خدای نکردی، یا مثلا حضرت آقا فرمودن که اگر اسرائیل یا سردمداران اسرائیل غلطی ازشون سر بزنه ما تلاویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهیم کرد، این فرمایشی که ایشون میکنه یا اون صحبت این شکلی، آیا تونستیم جوانی رو پرورش بدیم که با اعتقاد بخواد بره از کشور دفاع بکنه؟ یا نه میگه چون ایرانه، چون توش به دنیا اومدم، چون توش بزرگ شدم، من کاری به اسلام ندارم، من کاری به انقلاب ندارم، من کاری به قرآن ندارم، من کاری به دین و دیانت ندارم، کشورم میخوام برم از آب و خاکم دفاع بکنم. اونم ارزشمنده ها. شما ببینید زمان جنگ مثلا هموطن کلیمی ما رفته شهید شده، هموطن زرتشتی ما رفته شهید شده، هموطن مسیحی ما رفته شهید شده، ما خیلی شهید غیر مسلمان تو ایران داریم، اینا خب رفتن در راه دفاع از کشورشون شهید شدن. نگاه ها متفاوته. چی کار کردیم و آیا تونستیم این اتفاق رو رقم بزنیم که جوانمون رو انقلابی بار بیاریم؟ یه خورده باید تو این زمینه ها، حالا من نمیخوام بگم تونستیم یا نتونستیم، ضمن این که واقعا به بعضی از این تونستن ها انتقاد دارم، میگم که نه، ما بعضی جاها باید اذعان کنیم، باید اعتراف کنیم که به هر حال موفق نبودیم، اونجوری که میخواستیم نشده، اما ناموفق هم نبودیم. حالا به هر صورت، به هر جهت، با هر تلاشی که بوده، انقلاب به 40 سالگی رسیده و امروز جوان ما چه نیازی داره، چه انتظاری داره؟ ما اولش جناب توکلی شما فرمودید که انقلاب اسلامی و جوان ها، یعنی انقلاب اسلامی با جوان شکل گرفت، با جوان به پیروزی رسید. حالا بزرگترها که میشنون، خب ما الان تقریبا اونایی که هم سن منن یواش یواش داریم به سمت و سوی میانسالی و پیری میریم دیگه، نمیتونیم بگیم اونا تأثیر نداشتن که، اونتا به لحاظ پر انرژی بودن، توجه خاص داشتن، در کانون توجه قرار گرفتن و اون جوش و خروشی که جوان داره، خب معمولا از جوان صحبت میکنیم و برنامه هم بنا داره که به انقلاب اسلامی جوان اشاره بکنه دیگه، فعلا به اخشار دیگه، وگرنه زنها نقش داشتن، مردها نقش داشتن، نمیدونم همه نقش داشتن. آیا الان ما تونستیم اون فرصت رو برای جوان فراهم بکنیم، بگیم مثلا کاری به این نداریم که انقلابی بارش آوردیم، دین مدار برش آوردیم یا دین گریزش کردیم یا اسلام گریزش کردیم یا انقلاب گریزش کردیم. الان جوان از انقلاب چه انتظاری داره؟ چه انتظاری دارین؟ خیلی معادله ساده ایه که بگیم خب یه جوان باید ازدواج بکنه، یه جوان باید سر کار بره، یه جوان باید خونه زندگی داشته باشه، باید خرج و برجش با هم بخونه. آیا اینها رو فراهم کردیم؟ یعنی واقعا امروز با تورمی که نمیدونم چند درصده، چون من کارشناس اقتصادی نیستم، ولی همینقدر میدونم که خرج و برجمون نمیخونه و مردم دچار مشکل شدن و سفره های مردم داره خالی میشه و این همه مشکلات اقتصادی دارن، آیا میتونیم انتظار داشته باشیم جوان ما بره سراغ تشکیل خانواده و زندگی و ازدواج؟ آیا میتونیم انتظار داشته باشیم که جوان ما به حرفای من طلبه وقتی که داره گوش میده با نگاه مثبت نگاه کنه، بگه خب این بخشش اینجوری، یا نه ته دلش چیز دیگه میگه و خلاصه یه خروجی دیگه از حرف من و شنیده ایشون برمیاد؟ چی کار باید بکنیم؟ کی باید این کارها رو انجام بده؟
حالا قبل از این که بگیم چی کار باید بکنیم، نمیشه گفت چی کار باید میکردیم که نکردیم؟
چی کار باید میکردیم که خب میگیم که حالا گذشته ها گذشته، قصورات گذشته مال گذشته.
خب اگه ندونیم چی کار رو باید میکردیم که نکردیم، که بازم همون راه رو داریم.
نه، همین کارا رو باید میکردیم. یعنی ما باید فرصت رو فراهم میکردیم، اشتغال زایی میکردیم، ازدواج آسان رو فقط شعار نمیدادیم، عملیاتیش میکردیم. حضورتون عرض کنم تو تولید کالای ایرانی پاپیش میذاشتیم. امروزه برحال امسال شعار سال همین بود که یعنی ما باید به کالای ایرانی حداقل تو امسال بیشتر توجه میکردیم. باید به نکات مثبتی که در مورد شعار دادیم و حرف زدیم توجه میکردیم، اینا رو عملیاتی میکردیم، ولی یه بخشایشو نکردیم، نتونستیم. باید به آموزشش توجه میکردیم، باید به تحصیلش توجه میکردیم، باید به جوانیش توجه میکردیم، باید جوان رو درک میکردیم. خب آیا کردیم؟ بگیم نه، بعضی جاها واقعا اتفاق نیفتاده. حالا نیفتاده عیبی نداره، ما که قرار نیست، چون اصلا مایوس شدن و برگشتن از اون چیزایی که فکر میکنیم مثبت شاید نبوده باشه، میگم مثبت بوده ها، ولی بالاخره ما قرار نگاه نقادانه هم به مسائل داشته باشیم. میگم که خب حالا فرض بر این بگیریم یه جاهایی ما ناکام بودیم، ناموفق بودیم، مثلا فرض فرمایید که بعضی از مذاکرات دیپلماتیک و بین المللی که دشمن پشت به ما کرد، خب تقصیر ما نیست که، بالاخره دشمن بدعهدی کرد. از آقا فرمودن آمریکا بدعهده، دقت کنید، این همیشه بدعهد بوده، خلاصه به تعهداتش عمل نکرده، خیلی توجه به امریکا و امریکایی‌ها نداشته باشید. الان باید چیکار باید بکنیم؟ عیبی نداره، ما هر لحظه‌ای که بخوایم جبران مافات بکنیم و جبران اون کاستی‌های گذشته رو بکنیم، به طرف در واقع پیشرفت و طرف مثبت پیشرفت داشتیم دیگه، ما پسرفت نداشتیم. الان بیایم این کارو بکنیم. من دیروز توی خبرها شنیدم، توی فضای مجازی داشتم می‌دیدم، چند روز پیش گفته بود که وام ازدواج گویا میخواد 30 میلیون تومان بشه. حالا یه شاید هم شده یا رفته مجلس، نمیدونم، لایحه‌ای بردن تصویب شده و فلان شده. با خودم فکر کردم، گفتم خب این 30 میلیون تومان امروز مشکلی رو از جوان حل میکنه با این مشکلات معیشتی و اقتصادی؟ فقط میتونه یه دونه یخچال و مثلا یه گاز بخره.
این کلمتون آقای شاه‌مهندی، ببخشید، شاید خود شما هم در جریان باشید یا شنوندگان عزیزمون، ولی قانونی تصویب شد 13 سال پیش، تسهیل ازدواج، که باید صندوقی تشکیل میشد و دولت موظف میشد مثلا حتی خونه بگیره برای زوجای جوان، از 3 سال هم مثلا بهشون اجاره بده با اجاره یکم. 13 سال این قانون اجرا نشده. چون صحبت از حالا ازدواج جوانان فرمودی، من عرض کردم یه قانونی هست تسهیل ازدواج، 13 سال ازدواج الان اجرا نشده.
آقای توکلی، وظیفه انقلاب و انقلابیون دیگه، وظیفه دولت دیگه، وظیفه مسئولینه که این کارا رو انجام بده. ما خیلی قانون در واقع غیر عملیاتی تو کشور داریم که عملیاتی نشده.
اگه عملی میشد شاید الان خیلی نتیجه بهتری باشه.
من همیشه میگم، حالا عذرخواهی میکنم از اساتید بزرگوار و شنوندگان عزیز، میگم که مثلا شما فرض کنید که ما سر چهارراه وایسادیم، چراغ قرمز هم هست، یا چراغ راهنمای رانندگی سبز قرمز زد، میگن آقا زرد شد حرکت نکن، قرمز شد که اصلا نباید بری، سبز شد شما تشریف ببرید، قرمز میشه من راننده پا میذارم رو گاز حرکت میکنم، چراغ نمیاد پایین مچ منو که بگیره، نمیاد مثلا اونجا منو جریمه کنه، بیاد بزنه تو گوشم، بیاد بالاخره یه کاری بکنه. اون قانونه، گذاشتنش اونجا که من عقل داشته باشم از این قانون استفاده بکنم. وقتی که بهش عمل نکنم، یعنی مجری مشکل داره نه قانون. آخه من خیلی همیشه توی صحبتام تلاشم به اینه که بگم بابا اگر یه وقتی یه مجری قانون، یه مسئول، یه مدیر، یه دولتمرد، یه وزیر، یه نماینده مجلس، یه هر کسی دیگه به اون مصوباتی که باید انجام بشه عمل نکرد، یا وقتی که رفت با شک و شبهه در مورد صحبت کردن، مخصوصا در مورد جوانها، و کاری کردن که جوان ما به اون خواستگاهش نتونه برسه، اینجا تقصیر قانون نیست، تقصیر قرآن نیست، تقصیر دین نیست. به خدا دین خوبه، قرآن خوبه، اسلام خوبه.